الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در طی نقل روایات دال على وجوب الخمس في ارباح المكاسب بود. این روایات را به ترتیب باب هشتم وسائل که عده برای این مطلب و برای این مقصود شروع کردیم و دیروز دو روایت مورد گفتگو قرار گرفت. به همون ترتیب روایت سوم شیخ نقل می کند به اسنادهی عن علی ابن مهذیار قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک. به امام عرض می کند به من دستور دادید متصدی امر شما بشوم و به کار شما بپردازم و حقت رو عقص کنم و جمع‌آوری کنم و این مطلب را من به دوستان شما ابلاغ کردم. فقال لی بعضهم، بعضی از موالی شما گفتن و ایو شیئن حقه حق امام چیه و چه اندازه است؟ فلم ادر ما اجیبه، ندانستم که چه جواب بدهم. آیا سوال از اصل وجوب حق است؟ وقتی که دستور داده شد و به عهده گرفت، لابد ابو علی فهمید که چی رو به عهده گرفته. اگر از اول مجهول مطلق باشد معنا ندارد که فاعلم تو موالی که به ذالک، لابد سوال از این حدود صغورش و بعضی از فروعش بوده، ندانستم. فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس، امام فرمودن خمس برشون واجبه. فقلت ففی ای شیئن، کنه در واقع سوال این تیکه دومه، اون قسمت اول که معلوم بود اصل وکالت شما نیابت شما در این قضیه بود، ففی ای شیئن. فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنایعهم، یا به نسخه بدل زیارهم. قلت و تاجر علی و صانع بیده، در مورد تجارت یا کسی که صنعت دستی دارد. فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، یعنی بله اینا هم هست اگر چیزی داشته باشند، بعد معونتهم، اذا امکنهم بعد معونتهم. روایت نکات متعددی ازش استفاده می شود. اصل وجوب خمس، کون الخمس بعد المعونه، و اینکه خمس توسعه داره، فی امتعتهم و صنایعهم و تاجر علی و صانع بیده، همه این موارد این خمس وجود دارد. بله آقا، یعنی تاجر اون امتعه، امتعه اون امتعه. بله
اعتبارش
هم داره. چی آقا باشه؟
این امچنه
با تو رقابت میکنه، این بگو چی باشه؟ امچنه این قدرت داشته باشن، یه چیزی اضافه داشته باشن. امچنه هم همین امکان عرفی که الان ما میگیم که این کار بله این ناز فلانی مچنت داره. مچنت اصلا چیه؟ مال رو تبدیل میکنیم مچنت، یعنی همین امکان داشتن، تمکن داشتن، اهل تمکنه. تمکن لغتش همون امکانه، ولی این اصطلاح میشه در همین دارایی داشتن.
جوابی که امام
بله اتفاقا من الان و ضمن بیان اونم گفتم چی، یعنی ابتدا امام اونی رو که در ذهنش بوده است به اصطلاح تقریر کرده، ولی سوالش رو دنبال کرده، یعنی کنده به اون جواب اول شما سوال من حل نشد، سوال من اینه که فی ای شیء، سوال دوم سوال واقعی راوی. درباره این روایت دو تا مشکله هست. یک مشکل این است که صاحب مدارک اشکال می کند که ابی علی ابن راشد لم یوثق صریحا، توثیقی دربارش وارد نشده و از این جهت کنه روایت ضعیفة السند. و ثانیا سألته قلت له، آخرش هم با ضمیره، هیچ نام نمیبره، قلت لعب الحسن، قلت للجواد، قلت نه، قلت لهو. و از این جهت میگیم روایت مزمرتون، معلوم نیست مسئولون عن چیه. و این هم یه جنبه اشکال، ولی به نظر میرسد جواب هر دو جنبه در خود متن روایت و نحوه نقل روایت مستتره. راوی این روایت علی ابن مهذیار عن علی ابن راشد، علی ابن مهذیار از اجلای اصحاب، از بزرگان و کاتبات زیادی با عباد جواد و من بعده داره. این نقل می کند این متن این روایت را. توی متن روایت سائل خودش کنه ادعا کرده تو متن روایت که امام منو مأمور خودش قرار داد، منو وکیل خودش قرار داد، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به من دستور دادی من این کارو بکنم، به عنوان وکالت از امام، به عنوان مأموریت از طرف امام. ابن مهذیار اینو نقل میکنه، تکذیبم نمیکنه. نه پلوی ابن مهذیار هم روشن بوده که بله علی ابن ابی راشد کان وکیلم عن الامام علیه السلام. خب پس خود متن این روایت بنابر نقل علی ابن مهذیار این رو تثبیت میکنه که علی ابن مهذیار وکیل امام بوده و هذا کافر. بله ابی راشد، ابن ابی راشد وکیل امام بوده و هذا کافر فی توثیقه. این حرف مرحوم تصریح دایران نداره، اگر بعدها تو متأخرین باشه بر اساس همین برداشت از این روایت، نه اینه که صاحب مدارک میشه. بله بله اینا توثیق رسمی نداره. خب محقق اردبیلی و صاحب مدارک و اینا تقریبا یه مجموعه هستن در این گونه مسائل، شاگرد و استاد هستن و به همدیگه منتقل میشه این مسائل. بنابراین از همین قسمت کافیست که بفهمیم که این ثقه بوده و از نظر وثاقت مشکلی نداریم. علی ابن مهذیار که خودش ثقتون جلیل القدر، سند شیخم تا علی ابن مهذیار سند صحیحه، بنابراین مشکلی از نظر سند نیست. بلکه
اجازه بدید
نه 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 مبتنی بر اون نیست. یه مسئله روشنیه، علی ابن مهزیار داره از یک کسی نقل میکنه که امام به من فرمود اینطور، اینو تکذیب نمیکنه. این بحث تکذیب نه، بله اگر یه همچیزی دروغ بود علی ابن مهزیار هم تو دهنش میزد و هم چیزی ازش نقل نمیکرد. قضیه همچین بوده. این قضیه وکالت خارجی امر موبانه. اینطور نیست که بگه یه روزی یه جایی شنیدم یا یه روزی یه جایی امام به من فرمود که صدق و کذبش معلوم نباشه. وکالت عن الامام که اعلم تو موالی که به ذالک یه امر موبانه بازه. خود متعدد اینم پس بوده، منافاتی نداره. این مورد داره نقل میکنه، امر تنی خودش رو میگه علی ابن مهزیارم مخالفتی نمیکنه، نمیگه دروغ میگی و بلکه اون وقت مطلب از قولش نقل میکنه. علاوه بر این، همونطور که شاید تو ذهن آقایون هم بعضی این باشه، محکیان عدت من کتب الرجال، که البته خود من دسترسی نداشتم، رجال طوسی، خلاصه الاقوال، رجال ابی داوود و در بین متأخرینم تنقیح المقال ممقانی، نه شخصا علی ابن ابی راشد را توثیق میکنند و انه کان ثقه من اصحاب الجواد والهادی علیه السلام. این نقل شده از این چهار به اصطلاح کتب رجالی. مطلب دوم قضیه اضماره که قلت له. اولا در این گونه موارد کثیرا ما یقال ولا یضر به الازمار لجلالت شخص راوی و انه لا یروی الا عن الامام، مثمره باب استصحاب مشهوره و اونجاست که شاید اولین بار به نظرتون رسیده باشه شیخ و دیگران همه سألته اونجا اینطور مزمره، ولی در این حال میگن روایت زراره، اونم با این دقت لا یکون الا عن الامام ولا یضر به الازمار. این کلیت هست. علاوه بر این در مورد خصوص این روایت شواهد اضافه‌ای بر این مطلب که احتمال اینکه این نقل شده باشه از غیر امام درش نیست. علی ابن ابی راشد وکیل امام او رو نقل میکنه، علی ابن مهزیارم این نقل رو که انسه میذاره و نقل میکنه برای دیگران. علی ابن مهزیار اگر این نقل از کسی دیگری غیر به اصطلاح امام بود، علی ابن مهزیار بعد چی نقل بکنه؟ چیکار داشت که اونو نقل بکنه؟ نقل علی ابن مهزیار به اینی که فهمید از قول او که از امام نقل میکنه، بنابراین که نه در نظر او مسلم بود این سوال از امامه. علاوه بر این تو متن خود روایت این نکته به نظر من روشنه ولو تو کلمات آقایون متعرضش نشدن، تو متن خود روایت میگه امرتنی به اخذ حقک، امرتنی به القیام به امرک و اخذ حقک، بعدم و ایو شیئن ففی ایو شیئن، در این حق تو چیه و در کجاست؟ حق حقیک به چی میتونه بگه؟ حقیک کو حقه؟ حقه اون سوال موالیه، اونی که گفتگوی خود آقای علی ابن ابی راشده. قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقیک فعلم تو موالی که به ذالک، این حقیک ماله کی میتونه باشه؟ حقی در مورد غیر امام متصور نبوده، مطرح نبوده. پس پیداست که مخاطب مورد سوال شخص امامه. خودش دلیلی است که در متن روایت برش هست، بدون اینکه خواسته باشیم حالا با اون تعبیرات عامی که درباره بعضی از مضمرات در این اتکال میکنیم. ولی زا من میشه اول بعد گوش نکردی اصلا ایمی جای دیگه بودی؟ مازندران بودی؟ ما اول شروع روایت برای دفع دخل مقدرش ذهنیت شما همینو عرض کردیم که این ممکنه اصل حق مفروض بوده، مقدارش رو، موردش رو، خصوصیاتش رو نمیدانسته. وقتی که وارد گوت شده دیده حالا مسائلیه. شما از روزی که از قبرا میفتی برای مسافرت تو ذهنت اینه که برم مال مردم فاق کنم یه چند میلیون تومن جمع کنم برگردم، اما بعد که اونجا میری هی مسئله میپرسن وضع زراعت من اینجور بوده، قاریم اینجوره، فرشم اینجوره، خونم اونجوره، تازه میفتی تو این مسائل. اون وقت باید بشینی شب توزیع مسائل هی مطالعه کنی بلکه یه چیز دستت بیا. این به صورت طبیعیه، این همین مکررن طبیعتن برای افراد اتفاق میفته، در حالی که از قوم که را افتادی وکالت، نیابت، اجازه فلان آقا رو تو بغل جیبت گذاشتی یا داری میدی، اصلش برات مفروض بوده. بله، در مقام جواب امام اول فرمود علیهم الخمس، بعد خود راوی کنه بازش کرد ففی ایه شیئن کنه، میدونم چی میدونم او رو امام اول فرمود، دارم همین رو میگم که رو گوش نمی کنی، دنبال اصلش رو میدونسته. امام در این حال تفضلن تکرار کرده، اونم تکرار سوالشو کرده که یعنی این جواب برای من کافی نبود، ففی ایه شیئن، نه ففی ایه شیئه، دنبال سوالش ففی ایه شیئه. این یک روایت، این روایت حالا تعبیرش زیلش اینجور بود، فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنایعهم قلت و تاجر علیه و صانع بیده، چنه اینو راوی دو مرتبه سوال کرد ولا یبعد، حالا اتفاقا اون مورد سوالش اون کسانی که ازش پرسیدن از این قبیل بودن، خاص امام نسبت به اونها صراحتا نظرش رو بیان بکنه که آیا همون این که شاید میری در یک مجتهدی سوال میکنید مسئله شو براتون میگه، در عین حال لیطمئن قلبی اون موردی رو که مورد سوالتونه دقیقا اون رو اسم میبرید که اینجا این چنینه یا نه، اینم باز تمیز این اینجوره. ولی در نقل استبصار خود شیخ همین روایت رو نقل میکنه، تعبیرش اینجوره، فقال فی امتعتهم و ضیاعهم و تاجر علیه و صانع بیده و ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم، که هر چهار چیز از همون ابتدا در بیان خود امام آمده و عطف به یک دیگر شده، نوبت به سؤال دومی راوی نیست کن. این خب عبارت می شود سر راستر همشو از اول خود امام انواع و اقسامشو بیان کرده، فی امتعتهم و ضیاعهم و تاجر علی و صانع بیده، همه رو با هم امام بیان فرموده. و حسن این نقل دوم استبصار یه نکته است، اون ذیلش که اذا امکنهم بعد معونتهم، تو نقل اول ممکنه کسی بیاد ادعا کنه که این مربوط به این دو شق اخیره، مال تاجر و صانعه، نه مال امتعتهم و ضیاعهم. در اینجا امام این قید رو فرموده اذا امکنهم بعد معونتهم، ولی تو این نقل دوم نه، این یک عبارت مستقلیست که به همه میخوره. چارتاشه که نقل بیان فرموده امام، بعد بیان فرموده وذالک اذا امکنهم، این خمس وذالک اذا امکنهم بعد معونتهم. این خصوصیاتی که از این روایت استفاده میشه و با تقریبی که عرض کردیم روایت معتبرتون سندن و قابلون للاتکال علیه. اینم یه روایت. کدوم علیه؟ تاجر بر اون امته تاجر دارن. بله بله تاجر بر این به اصطلاح اون چیزی که دارن در املاکشون و تاجر بر امتعات بر متاها و امثال اینا. بله اینا گاهی به صورت مفردش جمع، گاهی مفرد زم مرجع به صورت جمع به اصطلاح ضمیر میاد، گاهی برعکس. روایت چهارم مارواه و شیخ، باز نقل شیخه، هم در تهذیب و هم در استبصار و همچنین کلینی در اصول کافی نقل کرده. انا علی ابن مهزیار، باز این روایتم از علی ابن مهزیاره. قال کتبت الی، علی ابن مهزیار، حالا برای اینکه یه مقدار روشن‌تر بشه، در رابطه با بحث خمس روایات بسیاری داره که حالا بعداً بعضیش خودش مستقیماً سوال کرده، بعضیش از دیگران نقل میکنه، برای اینکه میدونید ثقتون جلیل القدر وکیل امام بود در منطقه خوزستان که قبلش هم بلاغا نه چارون بود. چی داره؟ بله بله میخونیم هم. خب دنبالش رو بخون، همون جا رو بخون. ان علی ابن مهزیار قال کتب الی، ان هو آقای نعیمی شیخ، ان هو، این ان هو ضمیرش به کی برمیگرده؟ به علی ابن مهزیار. بله علی ابن مهزیار سالها وکیل امام بود در منطقه خوزستان که قبرش هم الان در خوزستان است و مورد احترام مردم. و خب کار وکالت امام بیشتر از این حیث بود، اونی که وکالت بود، نه روات حدیث. روات حدیث زیاد بودن، روایت نقل می کردن، بیان احکام می کردن، ولی اونی که وکالت از امام داشت در یه کاری که مربوط به شخص امام بود و همین بحث اخذ وجوهاتی را که مرتبط به امامه. و طبعا این مسائل بیشتر مورد ابتلاش بود، از این خصوصیات چه خودش مستقیما سوال میکرد، چه اون دیگرانی که سوالاتی داشتن از اونها میگرفت، از اونها به اصطلاح تعلم میکرد و غیر ذالک. این سوالات، این جوابهای مربوط به بحث خم بیش از همه مورد ابتلاش بود و از این جهت این روایات نقلش از علی ابن مهزیار بیشتره. این روایت چهارم را باز علی ابن مهزیار نقل میکند. ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی یا حمدانی، حمدانی باید باشه داخل، اقرانی علیک، اقرانی علیون کتاب عبیک. ابراهیم ابن محمد به امام علیه السلام می نویسد علیون اقرعنی کتاب ابیک. علیون یعنی همین علی ابن مهزیار. یه مکاتبه داشت قبلا در این رابطه ها که حالا مضمونشو نقل میکنه، مورد تردید واقع شده برای همدانی و میداره در رابطه با اون مکاتبه با امام، با امام مکاتبه میکند که علی ابن مهزیار این مکاتبه رو نشون من داد و برای من خوند، آیا درسته یا درست نیست. مثلا که حالا دنبال روایت اقرعنی علیون، یعنی همین علی ابن مهذیار، اشاره به اون روایت بعدی که علی ابن مهذیار نقل میکنه، کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نصف الثلث بعد المعونه، که پدر بزرگوار شما بر مردم، بر شیعیان اوجب نصف الثلث، نه یک پنجم، نه 20%، نصف ثلث یعنی یک دوازدهم براشون واجب کرد، اونم بعد المعونه. و انه، چیز دیگری هم که تو اون مکاتبه بود، لیس علی من لم یقم به زیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلک، و اگر کسی درآمد زیعش به معونش نمی رسد، نه هیچی براش واجب نیست، نه نصف سدس ولا غیر ذلک. دو مطلب کنه در ذهن ابراهیم ابن محمد خلاف قاعده بود، خلاف ضابطه بود. یکی اینکه خمس واجبه، چرا نصف و سدس؟ و یکی اینکه اگر کسی لم یقم زیعته به معونتی، هیچی براش واجب نیست، یعنی کنه الخمس بعد المعونه. اینم تازه به گوشش خورده بود، تا اون وقت نمیدونست. چون این دو مطلب را در روایت و مکاتبه ابن مهذیار دید که مقصود از این مکاتبه کتاب ابیک، روایتی است که بعد خواهیم خوند، مکاتبه ابن مهذیار است با امام جواد، روایت پنجم، روایت مفصل در حدود یک صفحه و بیشتر، این اشاره به اون مکاتبه است که از امام جواد، وقتی از امام هادی سوال می کند، میگه اقرعنی علیون کتاب ابیک، کتاب پدر بزرگوار شما حضرت جواد سلام الله علیه را. و این دو خصوصیت ترشه، فختلف من قبلنا فی ذلک، اصحابی که شیعهایی که اطراف ما هستن، ما در بینشون هستیم، در رابطه با این دو مطلب اختلاف کردن. نه، این دو مطلب تازه هست، آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ فختلف من قبلنا فی ذلک، من قبلنا فی ذلک، بله نه من از جانب اون که اختلاف نمی کنه که، نه این مقصودش نه. فقالو این من قبلنا جمعه، اینا اختلاف کردن و حرفشون هم اینه، میگن یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، معونت الزیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله، در حالی که در این من لم یقم زیعته به معونته کنه ظاهره در معونه عیاله، اونی که باید خارج بشه معونه خود زیعه، تا وقتی اون معونه خارج نشده، غنیمت حاصل نشده، فجزا او کنه قضا یا قیاساتها معها بجاست، اما معونت الرجل و عیاله دیگه چرا؟ اینو کنه نمیپذیرم. مورد اختلافش یکی بیان کرد. حالا اون قضیه سدس و نصف سدس و خمس را هم دیگه تکرار نکرد، ولی اونم در سوالش بود که او گفته در اینجا این چنینه، اینم باز خلاف اون قاعده اولی، اونی که یجبه خمس. خب امام علیه السلام فکتبه، جواب فرمود به ابراهیم ابن محمد، و قرأه علی ابن مهذیار، و قرأه، قرأه یعنی اون کتاب را، علی ابن مهذیار. اینو چی میگه؟ که ضمیر را به صورت غائب میآوره، قرأ یعنی علی ابن مهذیار، اون رو خون، این داری چی میگه؟ علی ابن معزیار خودش راویه، اگه بخواد بگه باید بگه قرأ توهو. اگر این آقای ابراهیم به محمد بخواد بگه، بگه باید بگه به این که دادم به علی ابن معزیار مثلا و او خوند. نه، قرأه علی ابن معزیار، راوی از علی ابن معزیار که اونم عباس ابن معروف است و از ادله ثقات هست، او داره تکنه. اینجا یک مرتبه نقل قول شده به صورت غیر مستقیم و قرأه علی ابن معزیار. عبارت امام حالا علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و بعد خراج السلطان. اولا به جای سدس و نصف سدس، نه علیه الخمس منافات هم نداره، تکذیب اون روایت رو نمی کنه، روایت رو بعدا خودش قایم دید. اون قضیه سدس و نصف سدس مال یه سال بود، فی سنتی حاضهی و هو سنت و کذا و کذا، تو متن روایتی خواهیم خود. اون قضیه مالی یه سال بود، اون سال گذشت، حالا زمان امام هادیه. اصل حکم مطرحه علیه الخمس. این جمله در حقیقت جواب در مقابل سدس و نصف سدسه. بله، بعد معونتهی و معونت ایالهی و بعد خراج سلطان، همه مخارج رو خارج بکنه، بعد از او بهش خمس تعلق میگیره. جواب امام نسبت به دو تا اجمال او، جواب رو به صورت کوتاه و ملخص بیان فرمود. بله آقا، چی رو تایید کردن؟ بله بله، خراج سلطان به زور میگیره، وقتی هم به زور گیره ولو تایید بکنه. این تایید به اون معنا نیست که حالا حلال بر سلطان یا کسی دیگری که میگیرد. این از نظر شخص خمس دهنده مالیاتی را که ولو جبران در زمان مثلا حکومت جور میدهد، این جز مخارج زیع است. بله، باید خالص شده خمسشو بده. بله، این حالا آقایون فتوا همین رو میدند و بر اساس همین روایت و همسالی. در رابطه با این روایت، سند شیخ تا علی ابن معزیار سند قوی و محکم، علی ابن معزیار هم که ممالا ریبفی، بنابراین سندش صحیحتون علا سند شیخ که علی ابن معزیار. ولی چند همین روایت رو کلینی وقتی نقل کرده، کلینی در سند سهل ابن زیاده و خب کم و بیش در سهل ابن زیاد بحث و گفتگو هست، بعض از آقایون به شدت تضعیف میکنن. سابقا عرض کردیم که نه، اونچنان هم نمیشه به شدت، ولی امرو فیه سهل. ولی حالا در فرضم تضعیف بکنیم، سند شیخ یکفی در مورد این روایت. و من العجب از بعضی از بزرگان روایت رو نقل کردن دو گفتگوها و در نه سندش سهل ابن زیاد توشو به درد نمیخوره. راجع به سهل ابن زیاد هم منور سنگینی داده شده، ضعیفتون جدن چنین و چنان، پس روایت غیر و معتبرت. آخرش اینگونه استنتاج میکنن. و من العجب که اصلا به سند شیخ عنایت نکردن، ذکر نکردن، و اینکه سند شیخ صحیحتون. بعد از علی ابن معزیار صحبت اینه که علی ابن معزیار از ابراهیم ابن محمد الحمدانی نقل می کند. ابراهیم ابن محمد چیه؟ با توجه به این که علی ابن معزیار مکاتبه ابراهیم ابن محمد رو نقل می کنه و زینشم راوی عباس ابن معروف میگه و قرأه علی ابن معزیار، ابراهیم ابن محمد رو بشناسیم نشناسیم، قوی باشه ضعیف باشه، حتی لو کان من اکذب الکذابین لا یؤثر فی صحت الروایه، اثری در این قضیه نمیگذاره. عمده اغارت کتابت امامه و اون رو هم علی ابن معزیار دیده و میشناسه و قرأه کذا. تا ایناش که صحیحون سندش هم معتبرون، بنابراین مشکلی نداره. علاوه بر این که ابراهیم ابن محمد الحمدانی اینطوری که تشین عقل می کند، نجاشی نقل می کند، وکیل الناحیه روا عن رضا علیه السلام، وکیل ناحیه مقدسه بوده از زمان عسکریین امام حاجی و بعد امام عسکری و بعد همزمان غیبت صغرا و کبرای حضرت ولی عهد، این تعبیر ناحیه تو روایت آمده از سوی اونها، برای اینکه اونها در حصر بودن، در محدوده به اصطلاح عسکر در سامرا بودن و در نتیجه یک دو مکاتبات که بود اسمی بودن وکیل ناحیه از طرف اونها. نجاشی او رو به عنوان وکیل ناحیه نقل می کند، چشی هم اون رو به اصطلاح نقل می کنه و فی درباره مدحش روایات متعددی نقل می کند و همچنین علامه اون را در قسم اول که سقاط هستن نقل می کنه و همچنین روایت کشی را در مدح و توثیقش رو برش اعتماد میکنه نقل میکنه. ابن داوود او رو باز در قسم اول نقل کرده و در وجیزه هم رسما توثیق کرده انه ثقتون. در مجموع شیخ بزرگواریست، وکیل ناحیه امام و با این خصوصیاتی که در بارش نقل شده. الحمدلله که خوب گوش کردید، خوب نقل میکنید. بله نکتهش درسته، اما همین نکته ایست که الان 3 دقیقه برش نه اطور ما سبق کن. تو سند نیست، سند شیخ به علی ابن مهزیار که خود شیخ اونجایی که نقل میکنه استادشو جلد 19 وسائل اونجا ببینید، سند شیخ به علی ابن مهزیار سندی که داره ان عباس ابن معروف علی ابن مهزی. نه نه این انهو میخوره به اون نه نه انهو یعنی خود علی ابن مهزی ها، اینا دیگه اون نیست، اینجا میشه بر اسناد دیگری که همون اسناد عمومی شه به اصطلاح. بنابراین روایت از نظر سند فی غایت الاعتبار. باقی میمونه این که اقرانی علیون کتاب ابیک فی ما اوجبه کذا، اسمی از امام برده نشده، فکتبه و قرأه کما کذا، اسم برده نشده و از این جهت مضمرتون، ولی پیداست که این اضمار هم مشکلی ایجاد نمی کنه چون با قرائنی که در خود روایته من المطمئن به این است که سؤال از امام حادی است، کتابت علی ابن مهزیار به امام جواد، اقرأنی علیون کتاب ابیک یعنی کتاب امام جواد را، پس این سؤال و مکاتبه با امام حادی علیه السلامه و علاوه بر این که نمی شود مثل علی ابن مهزیار مکاتبه با کس دیگری رو و این که اون کتاب رو خواندن و چنین و چنانت از کس دیگری نقل بکنه، بنابراین از این نظر هم مورد اطمینان است و اشکالی نداره. یه تعبیری در عبارت بعضی از آقایون هست که این روایت با روایت قبلی یکیه، وحدت این روایت با روایت قبلی، البته روایت قبلی هم علی ابن مهزیار بود، قال لی ابو علی ابن راشد اون هم سوال به نحو دیگری است و وکیل دیگری است. من نفهمیدم منظورشون که و من المطمئن وحدت و روایتین، فکر میکنم در نوشته کتابشون نسخه جا به جا شده این روایت با یه روایت دیگری منظور. بله آقا همون مثلا روایت کافی بر روایت کافی سماع نقل میکند این همین متن روایت را. بله با او یکیست. بله از خصوص روایت به اصطلاح کافی هم که سهل ابن زیاد هم سماع نقل میکند یه نکته هم میتونیم استفاده کنیم که در اونجا رسما اسم برده که کتب تو الی ابی الحسن الثالث که مقصود امام هادیه. این نکته رو با وحدت روایت این با او میتونیم بگیم پس مزمره هم نیست. علاوه بر قرائنی که در خود این روایت هست به قرینه اون روایت مسئول عن امام هادی سلام الله، امام هادی سلام الله علیه در عن سماعه عن سماعه نیست. این یه چیزی افتاده داره تو این چاپ عن سماعه توش داره. بله بله. حالا یک واسطه داره خود سهل ابن زیاد مستقیما ظاهرا نیست. حالا خب اینم یه روایت در این مورد. از نظر دلالت هم مدلول دلالت روشنه. صریحا امام میفرماید علیهم الخمس، علیه الخمس بعد معونته، علیه الخمس، این علیه الخمس دال علی الوجوب مضافاً با تقریری که در نسبت به سوال هست مثلا وکیله و اون میگه کتاب فلانی رو دیدم و خصوصیات او رو سوال میکنه از خصوصیات خمس که سدس و نصف سدس و بعد المعونه و قبل المعونه و این پس معلوم میشه اصل وجوب خمس کان مستقرن در ذهن سائل و او رو هم تقریر میکنه. ولی در اینجا تصریح هم داره فلا اشکال در دلالت این روایت هم. روایت پنجم باز روایت علی ابن مهزیاره، شیخ به اسنادهی عن الصفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا عن علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. اینجا باز تو این ضمیرا یه حیث و بیسی هست. احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد دوتاییشون از علی ابن مهزیار نقل می کنند، ظاهرا این قسمت باید مقول قول این دراوی باشد، نقل می کنند از علی ابن مهزیار که کتب الیه ابو جعفر، ضمیر الیه به علی ابن مهزیار برگرده. امام جواد ابو جعفر علیه السلام نوشت به علی ابن مهزیار و قرأت انا کتابه الیه فی طریق المکه، من احمد ابن محمد یا من عبدالله ابن محمد کل واحد این کتاب را تو راه مکه همسفر با علی ابن مهزیار مثلا بودیم اونجا این رو دیدیم. این مکاتبه را عمده این مکاتبه است. این بلاغا قالا نزو قرعتو کدوم قالا ان علی ابن مهزیار بله دو نفر قرعتوش هم باز مفرد آورده. اینو بهش توجه داشتم الان در ترجمهش اینو اشاره کردم گفتم بله دو نفره، دو نفر اینا که یهو با هم دهم نگرفتم به صورت تفاوتواشی این روایت رو نقل کنم. او یه دفعه نقل کرده او نه هر دوش اونی حالا عرض میکنم قالش هم همینطوره. اون یه نفر نقل کرده برای صفار، اینم نقل کرده. بعد به مناسبت نقل هر یکیشون کل واحد قال کل واحد منهما و قال این که انا قرأتو فی، همون توجیهی که در قرأتو هست همون توجیه هم در قالش هست. این از نظر شروع بحث و سوال و جواب. حالا دنبالش کتابت امام جواد سلام الله علیه، این روایت نکات جدیدی درش وجود داره، انشاءالله روایت رو با دقت بخونیم. از حالا عرض میکنم که این روایت با نکاتی که درش هست مورد استغراب فقها قرار گرفته. یه چیزایی که نه خلاف اصل اولیه، خلاف اجماع، خلاف مثلا فقه شیعه است، مورد استغراب قرار گرفته، که مثل صاحب مدارک و اصحابش میگن روایت با کمال صحت سندش خالیتون عن الاعتبار، باید کنارش گذاشت، چون یه مشکلاتی در متنشه که قابل حل نیست. حالا باید بخونیم متن روایت رو اولا، مشکلاتی که درباره این روایت گفته شده ثانیاً، بعد ببینیم آیا اون مشکلات قابل حل نیست که ناچار بشیم روایت رو کنار بگذاریم، یا نه اتفاقاً اون مشکلات قابل حل هست و نه تنها حل، که یستفاد منه بعض نکات اضافه‌ای که جاهای دیگر میتونیم ازش استفاده کنیم انشاءالله فردا بیاری خدا.